نیاز به انسولین داری برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته. به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست. با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان داریم. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مریضی پارکینسون کردند. گفتند که یک اختلال و یک مشکل در نورون‌ها و سلول‌ها و حجرات عصبی در زمینه تولید ماده به نام دوپامین ایجاد میشه و این مشکل قراقرا به وجود میآید. یک بیماری عصبی نورولوژیک است، مغزی است که مجموعه از علائم حرکتی و غیر حرکتی را به وجود میاره. و همینطور اشاره داشتن که غیر از اختلالات حرکتی، مشکلات غیر حرکتی هم از نظر رفتاری و خلقی ممکنه به وجود بیاید. خب خانم دکتر زندیه، این مریضی که یک اختلال و تغییراتی را در سیستم مغز و اعصاب به وجود میاره و به تدریج امروز به روزم پیشرفت میکنه، با اقدامات درمانی و معالجوی و دوا و دارو و دیگه اقدامات، مراقبت هایی که باید از اونا صورت بگیره، آیا میشه که این مریضی را کمتر و ضعیفتر ساخت کنترل کرد؟
بله، خب باید توجه داشته باشیم پارکینسون اهمیتش از این جهته که یک بیماری پیشرونده است. ممکنه آهسته پیشرونده باشه اما پیشرونده است. به این خاطر واقعا خب هم درمانهای دارویی که براش هست وجود داره، اما متاسفانه درمانها یه جوری هستن که ممکنه با گذشت زمان نسبت بهش مقاومت حاصل بشه و اینکه بعضی از علائم پارکینسون هم ممکنه واقعا درمان دارویی روش جوابگو نباشه و مجبور بشیم روش‌های دیگه‌ای رو برای بیمار به کار ببریم. چون که یک پاتولوژی داره، نورون‌هایی که مسئول تولید دوپامین در مغز هستن شروع می‌کنن به دژنره شدن و از بین رفتن که این می‌تونه یک سری تظاهرات در ابتدا تظاهرات نورولوژیکی شامل تظاهرات حرکتی برای فرد داشته باشه و کم کم تظاهرات دیگر رو نشون بده و داروها به تبع مجبور یک نفری که دارو استفاده می‌کنه خب تا آخر عمرش اون دارو رو استفاده کنه و نمیشه بگیم بیماری بهبود پیدا میکنه و دارو رو قطع میکنه.
بسیار خوب، پس راجع به یک مریضی واقعا صحبت میکنیم که میتونه حرکات و رفتارها و خلقیات آدمها را تغییر بده. باز اشاره شد که ما دوا و درمان قطعی برای این مریضی نداریم، با دواها، با مراقبتها و حمایتهایی که صورت میگیره علائم باید کنترل بکنیم و کم بسازیم. پارکینسون درمان و معالجه قطعی نداره. اینال خانم دکتر، سن و دوره شایع و رایج این مریضی در جامعه از کی است؟ در چی سنینی ما باید زیادتر منتظر اینطور یک اختلال باشیم؟ چی فاکتورها و عواملی در ایجادش میتونه نقش داشته باشن؟
پارکینسون شیوعی حدود 1% در افراد بالای 60 سال داره، یعنی عدد قابل توجه و علل مختلفی داره. مهمترین علتش ایدیوپاتیکه، یعنی نمیدونن، علل ناشناخته. اما یه ژن‌هایی هم کشف شده که در پارکینسون نقش داره، همینطوری که میبینیم در بعضی از خانواده‌ها پارکینسون شیوع بیشتری داره.
بله،
و ژن هم در اون دخیله. اما بعضی از سموم مثل آفتکش ها، حلال های صنعتی هم در پارکینسون نقش داره. گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی با مونوکسید کربن که جزء میتونه ناشی از سوخت های فسیلی باشه، میتونه از علل پارکینسون باشه.
بله،
و البته یک سری اتفاقات، مثلا ضربه های مکرر به سر، ورزشکارایی که مثلا ممکنه ورزش هایی بکنن که تروماهای مکرر به سر دارن مثل بوکس،
بله،
میتونه خطرناک باشه. و یک سری ضایعات مغزی مثل تومورها یا ضایعات عروقی مغز هم میتونه از عللش باشه. مثلا یک سری سکته های مغزی در مناطق خاصی از مغز میتونه علائم پارکینسون رو تقلید کنه. و البته یک سری از بیماری های خاص مثل آتروفی جنرالیزه مغز و یک سری بیماری های دیگه هم میتونه عامل پارکینسون باشه.
بسیار تشکر. پس با توجه به اینکه خانم دکتر عمدتاً علل و عوامل ایدیوپاتیک است، یعنی ناشناخته است، علم طب و پزشکی هنوز نمیتونه دقیقاً بگه که به هر حال این مشکلات چطور به وجود میآید، اما خب فاکتورها و عوامل زمینه ساز هست. شما یک اشاراتی داشتین، باز هم ما میخواهیم که ایرا بپرسیم که برای ایجاد پارکینسون، چون به هر حال عوامل مختلف را اشاره میکنن، مثلا میگن اگر یک نفر ورزش و سپورت بکنه این میتونه به هر حال پیشگیری کنه، وقایع صورت بگیره و از این قبیل اقدامات تاکید میکنن. آیا کلن کارهایی هستن که بتانیم مانی پارکینسون شویم یا او را به تأخیر بندازیم؟ توصیه خاصی دارین؟
اون عللی که ایدیوپاتیکه و اون عللی که ژنتیکیه، خب مسلماً شاید نشه راجبش حالا کاری کرد، اما خب یه سری کارها هم میشه کرد اصولاً که از جلوگیری کنیم. من جمله این که گفتیم میتونه سموم و حلال‌های صنعتی از عللش باشه، پیشگیری از مواجهه با این مسائل، و یا حتی خود ضایعات مغزی، سکته های مغزی میتونه از علل پارکینسون باشه. پس هر کاری که بکنیم که احتمال سکته های مغزی کمتر بشه، احتمال پارکینسون هم پایین تر میاد.
بله،
ورزش درسته که در پیشگیری حالا ممکنه یک نقشی داشته باشه، هرچند کم، اما در خود بیماران پارکینسونی میتونه نقش بسزایی داشته باشه در بهبود عملکردشون، حفظ تعادلشون و حفظ حرکتشون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مهمان عزیز ما، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
امروز بسیار مانده شدم.
دیرترم اومدی خانه امروز؟
بله دیگه، یک ذره کارم طول کشید.
میگم چای دمکدگیست آماده است. اینال من میرم برای چای میارم.
خیر ببینی، گفتم که امروز قمانده شدم. قمانده شدم که توبه.
کار است که چطور
میکنی؟
خب جواب بده. بده که قد میشه رو
بانک از جیب خود بیرون کنم. کریم است. مهربانی کنین.
سلام محمود خان، چطور هستین؟ خوب هستین؟
وا وا کریم جان قن، حالت چطور است؟
تشکر، خوب هستم. چند وقت میشه که از خودت بخبر بودم. گفتم یه خبری بگیرم. چی میکنین؟ در چی حالی هستین؟
خوب کرده که تلفن کردی. میگم خودت بهتر هستی؟
چی بگویم، تنهاییست دیگه. دلم میترقه از تنهایی.
این گپ ها رو نزن، اصلا یک گپه. بخیز بیا خانه ما، شب اینجا باش.
نه تشکر، مزاحم نمیشم.
مزاحم چی هست؟ بیا، یک شب خواه هزار شب نمیشه. یک نان و پیاز چیزی در خانه ما پیدا میشه برای خوردن. حالا یک شب بعد تیر کن.
راستش خودم هم خیلی دلم تنگ شده، چند وقت میشه با هیچ کس گپ نزدیم.
خود اگه خیلی بخیز بیا، ما شب منتظر خودت هستیم کریم جان.
بسیار خوب، اینا لرکت میکنم. با امان خدا.
با امان خدا.
میگومی کی بود که تو دعوتش کردی؟
کریم بود دیگه، همون رفیق قدیمیم.
خود تو چرا این کار کردی مرد؟
چی کار؟ من چی کار کردم؟
آخ از برای خدا، میفهمیدم یه اوضاع کرونا وقت میمان دعوت کردن نیست، چرا دعوت میکنی؟
خب حالش زیاد خوب نیست، حالش بد بود نایت جان، دلم برای سخت. خودت خوب میدانی اوضاعش چه قسمی است، بی خبر نیستی از حال روزش.
چه قسمی است نمیدانی که این همه میگن که از برای خدا میمانی نرین، میمان دعوت نکنین، خانه کسی نرین، میمانی نگیرین. دمی اوضاع کرونا چوری کار کردی؟
گفتم که کریم آدم تنهاییست، ای طرف و طرف نمیره. زنش هم خب خودی خبر داره، اعلانش کرده. اولادایش هم برده، که خود برده دنش. تناست دیگه.
بلیاز خدا، ایگه پاره ایلا کو مردکا. بلیاز خدا، با ما تو چه غرست که زنش ایلا کده؟
یک چند دقیقه میشینه میره دیگه. افسرده شده است، اندوی گناه داره.
من نمیفهم که از دستی تو چی کنم دیگه، دیوانه ایم کدی.
ناهید جان گوش کو چی میگم، از خیرت از اون غذاهای مزه دار یا که جور کو. ای زنده باد. کریم از گذشته ها میشناختم. مرد خوبی بود. چند وقتی میشد که از زنش جدا شده بود. از وقتی زنش ترکش کرده بود کریم کمتر از خانه بیرون می آمد. من هیچ وقت نفهمیدم که اختلافش با همسرش چی بوده و هیچ وقت هم از زندگی شخصیش پرسان نکردم. مهمی بود که او دوست من بود و احتیاج داشت که من کنارش باشم. قند بسیار خوش آمدی، نمیدانی که مرا چقدر خوش ساختی با آمدنت. میگم چایتو بخور که یخ نشوه.
تشکر محمود جان، میبخشی امشب من مزاحم خودتانم شدم.
نه گپا رو نزنی، خیلی هم خوش آمدی، ما رو خوش ساختی.
نمیدانی که چقدر از دیدنت خوش شدم.
من بیشتر.
خیلی وقت میشد که از خودت بخبر بودم.
از وقتی که زنت خطش گرفته کمتر دیده میشه و بس از چیکه پس مالم هست.
چی بگویم، دیگه از زندگی برای من لذت نداره، جهنم است. کاش که من کرونا میگرفتم و میمردم، راحت میشدم. این چی زندگی است که من دارم؟
گپاشی است که میدونی، خدا نکنه که خودت بمری، انشالله 100 سال دیگه زنده باشی.
میگم امشیریم چطور است؟ خوب است؟ امشب ندیدمش، اولادا خوب هستن؟
تشکر از خودت، کلشان خوب هستن. آلیام زنم نایی داشت پس خانه است.
از آمد افتادن.
نه ای گپ ها رو نزن که از دستت خفه میشم. از خودت تعریف کن که چی میکنی کریم جان.
چی بگویم به خدا، هیچ شب و روز خود نمیفهمم. شب و روز دم و خانه هستم، میرم سر و کار، باز پس میام خانه. یه نمی دیگه، هیچ کار دیگه هم نمیکنم.
میگم یک گپ او بچه، تو نمیخوای دوباره زن بگیری؟
دوباره زن بگیرم؟
آه؟
راستش چی بگویم، خیلی احساس تنهایی میکنم. اما زن از کجا؟ میدونی ما چند سالیم است؟ نزدیک 50 سال دارم. در این سن و سال کی به ما دختر میده؟
ای بابا، سن یک عدد است. اگه از طرف قواره سایل کنه متوجه نمیشه که خودت 50 داره. خودت جوان هستی، اصلا چرا دختر ندن؟ کار خود داری، موتر خود داری، خانه داری، پیسه داری، چرا نباید دختر بدن؟
چی میفهمم، بعضی شبا تا صبح خواب نمیکنم، دلم برای اولادایم تنگ میشه. صدای خنده هایشان در خانه میشنوم، اما خودشان نیستن، جایشان خالی است.
میبخشی که اگه
نمیفهمی که چقدر سخته.
معذرت میخوایم، قصد نداشتم که با یادآوری خاطرات خودت آزار بتم.
نه
معذرت میخوایم،
من زندگی مینمیست دیگه، طالعه من اینمی قسم نوشته شده، تنها و در بدر.
با کریم خیلی گپ زدم، کم کم حس کردم که حالش بهتر میشه. خودش میگفت که خیلی وقت میشه با کسی گپ نزده. از اینکه میدیدم میتونم کاری کنم تا کمی حالش تغییر کنه بهتر شوه خوب بود. با ناهیدم گپ زدم تا پیشانیش ترش نکنه. هرچی نباشم مهمان است دیگه، مهمانم حبیب خداست.
چقدر مزه‌دار شده. میدونین چند وقت میشه ما قابلی پلو نخوردیم؟
نوش جانتم، بندازم دیگه هم برتون.
نه بس است.
قابلی پلو نایی جان در کل فامیل ما معروف هست. یک وقت نشهرنی بازم برید پرتون.
نه
دیگه نوش جان، که مگر انمه که خوش داری خیلی وقت از قابلی
پلو. خیلی بیرز از خیرید پرتون.
بته بشقا بته
بفرما. بابا میگم امشیره چی غذای جور کردین؟
نوشک جانتان بیادر قندم،
زنی ما آشپزیش خوب نبود،
همه غذا رو خراب میکرد.
از این بابت من خیلی خوش شانس بودم. نام خدا، ناید از ما اول دیکدنش خیلی خوب بود. هر غذایی را خوب جور میکنه، برش فرق هم نمیکنه که او غذا چی باشه. استاد است.
خود دیگه، حالا قزما تعریف نکن محمود جان.
خب تعریفی هست عزیزم، چطور کنم تعریفی هست؟
میفهمینم شیره، زن من نه خلق و خوی خوبی داشت، نه آشپزیش خوب بود و دست پختی خوبی داشت.
واقعا؟ من چند بار نادیه جان دیده بودم، به نظر زن خوبی میامد.
نه نه، ایجم خوب نبود، فیلم بازی میکرد.
فیلم بازی میکرد؟ یعنی چی کریم جان؟
بیرون که میرفتیم یک سره مرا کریم جان و عزیزم صدا میزد. باز خانه که میامدیم رفتارش تغییر میکرد، روز در سرم شو میکرد.
چقدر؟
هی نمیدانیم از دستی زن چی کشیدم، خیلی مرا آزار داد.
خالی فکرها رو نکنه، نان تانو بخورین که در جانتان بیشینه، قابلیدم خوش داره.
نای جان راست میگه، حالا چرا پس ششتی نوش جان که دیگه؟
بسیار زیاد خوردم، مزدار شده بود، تشکر، زیاد خوردم، بس هست دیگه عالی.
نه دیگه، چرا از خوردن دست کشیدی جان؟ بایدن نوش جان که تو قابلی خوش داری مگر؟
خوش دارم، زیاد خوردم.
من با تمام شوق بر شما پخته کردم امشب.
تشکر همشیره، تشکر. من نمیفهمم چه رقم زحمات های شما رو جبران کنم، انشاءالله یک روز بتانم جبران کنم.
خواهش میکنم، این چی گپی هست؟ اینجا منزل خودتان است، بفرمایید.
کریم جان نوش جان کن، بتا بوش خواب دیگه.
نه نه بس است، بس است.
ای بابا،
وقتی به بدبختی های خودم فکر میکنم، میگم چرا ما زنده ماندیم؟ این زندگی خود جز رنج برای ما چیزی نداشته.
باز خوش شروع کردی کریم جان، این گپا چی است؟ غذای تو با لذت نوش جان کو، خدا مهربان است.
با لذت
خوردم. همونطور که روزای سخت آمده، روزای خوبم از راه میرسن.
راست میگین، روزای خوبم میایه، اما برای من نه، برای دیگرا. کاش که من کرونا میگرفتم میمردم. چرا من نمیمرم؟ چرا؟
بابا لا حول ولا بگوین، بلیاز خدا ای گپا را نزنین، گپا خوب گپ نیست.
شما خود نمیفهمین من چقدر زحمت کشیدم، چی یک زندگی تیار کردم، چی یک زندگی داشتم. من خود محمود جان شاهد
است. خبر دارم کریم جان، من از کلش خبر
دارم. زنم کتم نسخت، نسخت که نسخت، هر کاری کردم نسخت.
این گپا رو گمش کن، نان تو نوشان کو.
فعلا نان بخور، بس
است. بسیار جان،
بسیار جان، بسیار جان، بسیار جان،
بسیار جان، بسیار
جان، بسیار جان، بسیار جان. وقتی ناهید همسرم خودش حال کریم دید، دلش برش سوخت. به اصرار ما و ناهید، کریم شب خانه ما ماند. اون مدت زیادی تنها بود و حال بد نبود که دور و بعدش بیرو بار باشه. یک قسمی کمتر به غصه‌اش فکر میکرد.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در قسمت بعد شنونده باشین.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می پردازد. این برنامه آماده است، دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوارستم که دارای صحت و سلامت باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در حدود 35 دقیقه که خدمتان هستیم ما را همراهی کنید. مثل همیشه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تأکید رئیس سابق شورای عالی صلح مبنی بر حضور همه اقوام در آینده سیاسی افغانستان. و بهره برداری از میدان هوای خوست در آینده نزدیک. خب امروز هم همانند روزهای قبل مهمترین خبرها و رویدادها در افغانستان ارتباط دارد به موضوع صلح و نشستی که قرار است برگزار شود در ترکیه. منابع در قطر اعلام کردند که زلمه خلیلزاد به هیات‌های دو طرف در قطر نامه‌ای را که در آن آجندای نشست ترکیه مشخص شده سپرده. این منابع تاکید کردند اجماع سیاسی برای حل زودهنگام بحران افغانستان، ایجاد حکومت مشترک، اجماع منطقوی و جهانی از بخش‌های مهم آجندای نشست ترکیه خواهد بود. این منابع می‌گویند خلیلزاد پس از آن جزئیات آجندای نشست ترکیه را به دو طرف سپرد که نشست‌های شش جانبه در قطر برای توحید آجندای نشست ترکیه نتیجه ملموسی به همراه نداشته است. اما هیئت‌های دو طرف به گونه رسمی از دریافت آجندای نشست ترکیه از سوی زلمه خلیلزاد چیزی نمیگوین. نزدیک به دو هفته پس از آن که در نشست‌های شش جانبه میان نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان، آمریکا، قطر، سازمان ملل و ترکیه در دوحه آجندای نشست ترکیه مشخص نشد، منابعی در قطر میگوین که به تازگی زلمه خلیلزاد نامه‌ای را به هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف سپرده است که در آن آجندای نشست مشخص شده و در صورت پذیرفته شدن از سوی هر دو هیئت آجندای نشست ترکیه همگانی خواهند شد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان به تی‌آر‌تی گفته که راحت ترین و بهترین راه برای برقراری صلح در افغانستان این است که طالبان با تقسیم قدرت با دولت کنونی موافقت کند. کرزی به این رسانه ترکیه‌ای گفته که برای صلح در افغانستان بهترین کار این است که طالبان با تقسیم قدرت با دولت فعلی موافقت کند. ساده ترین کار این است که این گروه رئیس جمهور غنی را برای مدتی بپذیرد. رئیس جمهور سابق افغانستان ادامه داد ما باید برای صلح آنچه لازم است انجام دهیم، اما این توافق هر چه که باشد چشم‌انداز آن باید کشوری باشد که در آن شهروندان از حقوق انتخاب دولت خود با اختیار آزاد برخوردار شوند. کرزی همچنین خواستار تغییر طالبان و پذیرش حقایق جدید افغانستان توسط این گروه شد و از طرف جمهوریت نیز خواست تا خود را با تغییرات سازگار کند. همچنین کریم خلیلی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان طی سخنانی در ولایت بامیان گفت که همه مردم مناطق مرکزی این کشور از صلح عادلانه حمایت می‌کنند، اما امارت اسلامی قابل بازگشت نیست. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ادامه داد که صلح تحمیلی برای هیچ کسی و هیچ قومی در افغانستان قابل قبول نیست. صلح باید عادلانه و فراگیر باشد.
ببین برادران و خواهران چه فرصت طلایی خوب پیش آمده. یک گام بلند است در جهت برقراری صلح که باید ما استفاده کنیم. چرا از همچه فرصت ها استفاده نکنیم ما؟ ولی هم به پیشواز جلسه ترکیه هستیم. امیدوار هستم یک سری کمی‌های یا کسری‌هایی که در اجلاس‌های قبلی بود در اجلاس ترکیه نباشد. برخی کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای ما یقیناً در اجلاس ترکیه خواهد بود و ما امیدوار هستیم که اجلاس ترکیه به نتیجه خوبی برسد و سرانجام یک فضای روشن را برای مردم افغانستان از این جلسه به وجود بیارد. صلح پایدار باید به ریشه های منازعات تاریخی افغانستان توجه کنید. تمام ریشه های منازعات مختلفی که در کشور بوده که کشور را رنگ داده باید شناسایی شود و دقت شود و جلوگیری شود و خط شود و باید کلمه که بگم اگر عدالت در سایه صلح نباشد سال پایدار نمید. اگر عدالت در صلح نباشد در سای سال، منازعات حل نخواهد شد. باز هم کشمکش ها و نحو دیگه پشمه ما را این حرکت ها به یک منازعات دیگه یا بحران دیگه عمیق‌تر و بدتر گرفتار کنند. از اینجا بوده که همیش گفتیم و آلی هم میگیم، هم از این کریبون، از بامیان هم میگیم، به دنیا هم میگیم، به کشورهای منطقه هم میگیم، صلح عادلانه را مردم مناطق مرکزی حمایت میکنند و خواهان است.
آقای خلیلی در ادامه افزود که وضعیت موجود هم برای هیچ کس قابل قبول نیست.
امارات طالبانی نه برای دنیا، نه برای منطقه، نه برای افغانستان قابل برگشت نیست. برای ما قابل قبول. وضعیت موجود هم برای طالبان قابل قبول. پس یا ما در این بنبست قرار بدیم سال قربانی شود، یا هر طرف، هر دو طرف، هم این طرف هم او طرف قربانی بدن. اگر صلح عادلانه باشد، صلح واقعی باشد، باید همه طرف ها به هیچ وجه مانع ایجاد نکنند. نباید صلح را ما به خاطری منافع شخصی و یا جمعی خود قربانی کنیم، چی طالبا باشد چی این طرف ما باشه. بدبختی های دیگه در اداره وجود داره، مردم تحمل میکنن که شاید اصلاحات به وجود بیاد. اگر بی‌عدالتی های وجود داره، مردم دندان روی جگر میگذارن که شاید با بحران دیگر ما مواجه نکنیم، کشور را شاید یک راه حل پیدا شد. مردم افغانستان دیگر تا کی شاهدی این وضعیت رقتبار انتحار و انفجار و کشتن عزیزان و دوستانش باشد؟
خلیلی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان همچنین تصریح کرد ما در برابر صلح تحمیلی خواهیم ایستاد. اگر صلح عادلانه نباشد، افغانستان دوباره به بحران و کشمکش خواهد رفت.
صلح یک جانبه که عدالت نباشد یا تداوم جنگ برای مردم زیان‌آور است و در این رابطه مردم استاد است. دنیای امروز دنیای دیگه است. ما از همه طرف های افغانستان و اقوام افغانستان خواهان ازی هستیم که بیایید با همپذیری آینده افغانستان را رقم بزنیم. افغانستان از این مرحله گذشته که چیزی برای مردم تحمیل شد. به هیچ وجه چیزی تحمیلی هم به خارجی ها میگم، هم به دوستای منطقه میگم، هم به طرف های قضیه میگم، چیز تحمیلی برای هیچ قومی، هیچ بخشی، هیچ جریان قابل قبول نیست و در برابرش با قامت رسای استاد خواهد شد.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به بهره برداری از میدان هوایی خوست. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از افتتاح و بهره برداری میدان هوایی خوست در آینده نزدیک خبر داد. حبیب الله سروش معاون پلان و پالیسی این اداره در بازدید از میدان هوایی خوست گفت که ساخت و ساز ترمینال در حال تکمیل شدن است و به زودی آماده بهره برداری می گردد. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با عزیز زاهد همکار ما در جنوب افغانستان برقرار شده تا از ایشان بشنویم بیشتر در رابطه با این میدان. آقای زاهد سلام بر شما، بشنویم صحبت های شما را در رابطه با میدان هوایی خوست که قرار است بهره برداری شود.
بله با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه انعکاس. خبر خوبی که این بار از حوزه پکتیای بزرگ یا خوست در جنوب شرق افغانستان است این است که بالاخره بعد از سالها درخواست باشندگان ولایت خوست از حکومت مرکزی در کابل مبنی بر ساخت میدان هوایی برای این حوزه به مرکزیت ولایت خوست، بالاخره این خواسته دیرینه باشندگان خوست و پکتیای بزرگ یا ولایت همجوار خوست بالاخره برآورده شد و مقامات محلی در خوست میگویند که میدان هوایی خوست به زودترین فرصت به بهره برداری سپرده می شود و طی مراسم ویژه در روزهای آینده افتتاح خواهد شد. مقامات محلی در خوست و اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گویند که میدان هوایی خوست به زودترین فرصت به بهره برداری سپرده می شود. عبدالصمد تنیوال آمر میدان هوایی ولایت خوست می گویند که بعد از آن که این میدان تکمیل شود و با تکمیل شدن میدان هوایی در خوست فواید مختلف نصیب باشندگان ولایت خوست و ولایات همجوار آن خواهد شد. و گفته او بزرگترین تحول اقتصادی یا سهولت‌ها برای باشندگان حوزه پکتیا بزرگ یا مخصوصا ولایت خوست این است که با گفته آمر میدان هوایی ولایت خوست از این به بعد و با تکمیل شدن میدان هوایی خوست تولیدات این ولایت بالخصوص تولیدات جلغوزه و چهارمغز با کشورهای جهان به آسانی از خوست از طریق هوا صادر خواهد شد. با گفته او از این میدان هوایی مردم ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا به حج هم خواهند رفت. قبل از این هر دو مساله هم صادرات میوه خصوصا جنغوزه و چهارمغز خوست و پکتیای بزرگ از طریق میدانهای هوایی کابل به جهان فرستاده میشود و همچنین حجاج این حوزه یا حوزه جنوب شرق افغانستان از خوست و پکتیا پکتیکا از طریق میدانهای هوایی کابل به حج میرفتند که این کار یک مشکل سفر رفت آمد برای باشندگان این ولایت بود چون خوست تا کابل یک فاصله قابل ملاحظه هست. از طرف دیگر اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان هم در این مورد بیانیه را به نشر رسیده و در آن نوشته است که اعمار میدان هوایی خوست در 5 مرحله با هزینه 1.8 میلیارد افغانی یعنی نزدیک به 2 میلیارد افغانی آماده افتتاح و به بهره برداری شده است. قابل ذکر است که بر اساس معلومات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان این میدان هوایی حدود 10 سال پیش یعنی دقیقاً در سال 1390 خورشیدی تهداب گذاری شد و از اون به بعد کار بالایش ادامه داشت. برخی موارد کار با کندی پیش می رفت و باشندگان حوزه پکتیای بزرگ و خصوصا باشندگان خوست همواره از حکومت مرکزی این خواسته بزرگ داشتند و حتی در خواسته هایشان می گفتند که هر چی زودتر این میدان به بهره برداری سپرده شود و کارش تکمیل شود. علاوه از این فوایدی که مقامات محلی اعلام کردند از جمله صادرات این ولایت ها و حوزه و مسافرین به حج، یک فایده بزرگ دیگر این است و خواسته های مردم خوست و پکتیا همواره همین بوده که تعداد زیاد از جوانان حوزه پکتیای بزرگ خصوصا از خوست و پکتیا در کشورهای عربی هستند و در این کشورها برای کار و غریبی مزدوری به این کشورها رفتند و اکثریت آنان خصوصا از کشور امارات متحده عربی به ولایات خود برمیگردند با تیکت های کابل داشته باشند و مستقیما بین خوست و جهان خارج خصوصا کشورهای عربی اصلا پرواز نبودند و همواره این مردم خواست این بوده که میدان برای آنان جور شود چون ده ها هزار مسافر این ولایات در کشورهای عربی مشغول کاروبار هستند. بالاخره این خواسته دیرینه پورا شده و به زودترین فرصت در روزهای آینده این میدان هوایی طی مراسم باشکوه افتتاح خواهد شد.
انشاءالله که اتفاقات خوبی برای مردم به خصوص در خوست بیفته با افتتاح میدان هوایی. تشکر شما آقای زاهد، خدا نگهدار.
سلامت باشید. سلام،
خدا نگهدار. برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. شما دوستان عزیز برنامه انعکاس را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به تفاهم نامه‌ای که وزارت تحصیلات عالی امضا کرده با اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان. تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان پیشتر در وزارت تحصیلات عالی امضا شد. هدف از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد فرصت‌های لازم برای تبادل تجارب مسلکی در عرصه مهندسی، محیط زیست و انرژی برق، هدفمندسازی نشست‌های علمی، معیاری‌سازی بیشتر نصاب‌های تحصیلی، فراهم‌سازی زمینه کارآموزی برای فارغ‌التحصیلان و محصلان و تأمین انرژی مورد نیاز وزارت و نهادهای تحصیلی خوانده شد. دکتر عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، عین امضای تفاهم نامه امضای آن را در بخش همکاری های دو جانبه، استفاده از ظرفیت های دو طرف و زمینه کارآموزی برای محصلان مؤثر خواند و گفت:
این تفاهم نامه راه را برای همکاری های مشترک و دو جانبه در عرصه های مختلف فراهم میکند. قبلا ما مکانیزم را در کابینه به تصویب رساندیم که این مکانیزم همه وزارت خانه ها را و همچنین وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مربوطه را تشویق به همکاری میکنه و اینکه چگونه از ظرفیت هایی که در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود داره در جهت ارائه خدمات علمی برای سایر سکتورها استفاده لازم و مؤثر صورت میگیره، چی در عرصه تحقیقات و چی در عرصه ارائه خدمات مشورتی. و ما بنا داریم یک چنین مکانیزم را با سکتور خصوصی هم تهیه بکنیم تا اینکه زمینه همکاری های مشترک بین وزارت تحصیلات عالی و سکتور خصوصی در بخش های مختلف فراهم شود. در همین راستا فرصت پیش آمد که ما با اداره ملی تنظیم آب هم اتفاقنامه را به امضا برسانیم و تعداد از وزارتخانه‌های دیگه هم در حال تهیه یک چنین تفاهم‌نامه دو جانبه هستیم و خیلی خوش هستم که تفاهم‌نامه‌ای که ما قبلا با جناب دکتر صاحب مرزایی صحبت کرده بودیم، این تفاهم‌نامه فعلا به نتیجه رسیده و امروز شاهد امضای از این تفاهم‌نامه هستیم. ظرفیت‌های خوبی در پوهنتون‌های افغانستان، پوهنتون کابل، پلی‌تکنیک وجود داره که می توانه اداره تنظیم خدمات انرژی را در حصه تدوین پالیسی ها مبتنی بر یافته های ساینسی کمک بکنه. خدمات محصلان از حالت کنونی تغییر میکنه. ما باید خدمات محصلان را توسعه بدیم در عرصه ها و بخش های مختلف. تنهایی که ما برای محصل فرصت های آموزش را فراهم بکنیم کفایت نمیکنه. ما در کنار از اینکه آموزش برشان فراهم بکنیم، باید فرصت‌های تحقیقات علمی را هم فراهم بکنیم، خدمات مشورتی را هم برای محصلین خود فراهم بسازیم، خدمات صحی هم باید در اختیار محصلین ما قرار بگیرد، خدمات ورزشی هم باید فراهم شود برای محصلین ما تا اینکه در بخشی از روز آنها بتوانند ورزش بکنند. در کنار همه از اینا کارآفرینی و کارآموزی بحث‌های خیلی مهم و اساسی هست که ما باید در خدمت محصلان باشیم، آنها را آماده بسازیم، هم برای ازی که بتوانن کار پیدا بکنن و هم برای که بتوانن کار خلق کنن. کارآموزی خودش یک فرصت هست که محصلین ما را با واقعیت‌های عینی جامعه آشنا می‌سازند. واقعیت این است که در بخش‌های فنی و تکنیکی تا یک محصل وارد کارهای عملی نشود، وارد عمق مسائل نخواهد شد. صرفاً فهم تئوریک از مسائل هرگز نمیتواند به فهم واقعی موضوع کمک بکنه. ما بعض جای مثال را ذکر میکنیم. یکی از مجتهدین که در بحث حج از لحاظ فقهی تسلط کامل داشت، سالها تدریس کرده بود، اما میگفت وقتی ما حج را به معنای واقعی کلمه فهمیدیم که رفتم به زیارت حج بدار اونجا مشرف شد، زمان ما میفهمیدیم که آنچه که در کتابای فقه میخوانیم منظورش چی هست. قبل از او واقعش درک درست از حج نداشتیم. وقتی که در مسائل فقهی و شرعی این گونه باشد، در مسائل از قبیل انرژی و آب و مدیریت بندها و صنایع و همسازنا به طور طبیعی، این قضیه صادق‌تر است و از این جهت بحث کارآموزی برای ما یک بحث مهم است و ما تلاش میکنیم فرصت‌های کارآموزی را در بخش انرژی با اداره ملی تنظیم خدمات انرژی فراهم بسازیم.
خب، صحبت‌های محترم عباس بصیر بود، وزیر تحصیلات عالی افغانستان. همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید، دعوت میکنم ما را همراهی کنید. همکاران اشاره دارن که میخواین ارتباطی با ننگرهار برقرار کنن، ما را همراهی کنید. خب ارتباط ما با ننگرهار آصف شینواری همکارم در جلال آباد برقرار شده. گزارش شده که دو پروژه مهم تولید برق در ننگرهار بهره برداری شده. در یک از این پروژه ها آنطور که رسانه های افغانستان گزارش دادن، مشتریان میتونن برق را از طریق کارت اعتباری خریداری کنن. این دو پروژه با کمک کره جنوبی و همکاری نهاد انکشافی ملل متحد به بهره برداری سپرده شدن. ارتباط ما بله با آصف شینواری برقرار شده. آصف جان سلام بر شما.
علیکم. خوب هستین؟ شما خوب و خیر خیرتی؟ خوب هستین؟ سلام.
تشکر از شما آقای آصف شینواری. خبر خوبی داریم از ننگرهار. دو پروژه مهم تولید برق به بهره برداری رسیده. با توجه به مشکلاتی که ما همواره در مورد برق داشتیم به خصوص در ننگرهار، در مورد این دو پروژه بر ما بگوین که جزئیاتش چی می باشه؟
یک پروژه تولید انرژی برق از آفتاب و آب در ولسوالی درنور ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. در همین ولسوالی در مراسمی که برای انداخته شده بود، ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفت که این فابریکه تولید انرژی آفتابی و آب به هزینه مبلغ بیشتر از 4 میلیون دلار از بودجه وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان ساخته در قریه شمال ولسوالی درنور که ظرفیت تولید 340 کیلووات برق داره میباشد که در حال حاضر برای 400 خانواده ولسوالی درنور ولایت ننگرهار انرژی برق رسانده میکنه. ولی ننگرهار گفت که در کنار منازل رهایشی بر 8 باب مکاتب و همچنان چند مراکز سیهی در ولسوالی یاد شده نیز انرژی برق تمدید شده که بعد از این میتونن این مؤسسات تعلیمی و سیهی نیز از برق استفاده بکنه. ولی ننگرهار گفت که در ننگرهار در سال 10 ماه از انرژی آفتاب استفاده صورت گرفته می شود و این فابریکا که ساخته شده در صورتی که آفتاب موجود نباشد از آبی که در اونجا جاری هست می شود استفاده کرد و انرژی برق تولید شود. باشندگان ولسوالی درنور که یکی از ولسوالی های کوهستانی و دورافتاده است نیز با آغاز کار این پروژه راضی بودند و خواهان ساخت پروژه های این مانند دیگر در ولسوالی در مناطق دیگر این ولسوالی شدن. در ولایت ننگرهار در چندین ولسوالی های دیگر نیز هم تو فابریکات برد و بزرگ ساخته شده که از یک طرف منازل رهایشی مردم را تنبیر کردن و از دیگر در فابریکات کوچکی که در این ولسوالی ها ساخته شده برای تولید کالاها و دیگر لوازم از او استفاده صورت میگیره.
بله بسیار خوب، خبر خوبی است جناب آصف. آیا برآورد شده که این پروژه ها چقدر میتونه به تولیدات اقتصادی به خصوص در ولایت مشرقی کمک بکنه؟
شما هم میدانین حکومت افغانستان در حال حاضر دارد توجهش را به تقویت اقتصاد خانوادگی در مناطق روستا توجهش را مبذول داشته و هم تو تاسیسات و پروژه هایی که عمل منطقه باشد میتونه که با تقویت اقتصاد خانوادگی کمک کنه. در مناطق روستایی بیشتر زنان مصروف تولیدات هستند که اشیاء مختلف و از طریق فابریکات کوچک و همچنان صنایع دستی را تولید میکنه که موجودیت برق از یک طرف برای اینها را تاکید میکنه و از طرف دیگر از مصارف اونها کاهش میکنه، یعنی مصارفشان نفعین میاره و اونا میتونن با تولیداتی که از طریق برق صورت میگیره مفاد بیشتر به دست بیاره.
بله آیا آصف، یکی از مشکلات فعالین اقتصادی به خصوص در ولایت های مشرقی همواره بوده که نمیتونستن با توجه به مشکل برق که خب مطمئنن در تولیدات میتونن نقش موثری داشته باشه، اینها به دلیل دسترسی نداشتن به انرژی کافی برق نمیتونستن که تولیدات خود را به بیرون به خارج از این ولایت های مشرقی یا حتی خارج از افغانستان انتقال بدن. اکنون که این پروژه های مهم قرار است که بهره برداری شد، البته چقدر میتونه در این زمینه کمک بکنه و رشد بخش اقتصادی را تولیدات محلی را؟
وی اداره ولایتی ننگرهار از جمله اداره زراعت و مالداری و همچنان یحیی و انکشاف دهات که برنامه های مشخصی برای تقویت اقتصاد روستایی دارد میگن که راه اندازی نمایشگاه ها در ولایت ننگرهار در ولایت های دیگه افغانستان و بالاخره در خارج از کشور میتونن برای فروش این کالاها موثر باشه، چنانچه چندی قبل یک نمایشگاه در شهر مزار شریف در شمال افغانستان راه اندازی شده بود که 20 برفه برای تولیدات مناطق روستایی ولایت ننگرهار در نظر گرفته شده بود و در کنار مردها 10 خانم از ننگرهار در اونجا حضور داشتند که تولیداتشان بازار خوبی داشت و بیشتر تولیدات آنها به فروش رسید و از بابت آن پول انگفتی هم به دست آوردند.
بله بسیار تشکر از شما، انشالله که اتفاقات خوبی را شاهد باشیم در ولایت‌های مشرقی. با شما خداحافظی میکنیم آصف جان شینواری.
تشکر شما، سلام علیکم،
خدا نگهدار شما.
سلام علیکم.
برنامه انعکاس را میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از یکایک که شما شنونده های عزیز. برنامه انعکاس را میتونین از اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال بکنین. دوستای عزیزی که نتونستن برنامه را از ابتدا بشنون یا خواستن از طریق سایت دنبال بکنن، آدرس سایت ما هم parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه انعکاس کلی خبر، گزارش و تحلیل های گوناگون داریم، مصاحبه های گوناگون داریم با مقامات و کارشناسان پیرامون مسائل روز افغانستان. حتما به سایت ما سر بزنید، parstoday.com/dari. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که دیروز عمل جراحی پروستات را موفقانه در کابل پشت سر گذاشته است. او با سپاسگزاری از دکتران شفاخانه سردار محمد داوود در کابل نوشته است که این عمل از سوی دکتران مجرب این شفاخانه شامگاه سه‌شنبه انجام شده است. سفیر افغانستان در ایران گفته از حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران از اتباع و مهاجرین این کشور تقدیر می‌کنیم. عبدالغفور لیوال سه‌شنبه در دیدار با والی فارس ایران ضمن ابراز خرسندی از سفر به شیراز به عنوان مهد فرهنگ، ادب و تمدن ایران افزود: امیدوارم با برقراری صلح و آرامش در افغانستان شاهد بازگشت بسیاری از اتباع افغانستان به وطن خودشان باشیم. والی فارس ایران هم با بیان این که از حقوق قانونی مهاجران افغانستانی دفاع می‌کنیم گفت انتظار می‌رود دولت افغانستان نظارت بیشتری بر تردد اتباع خود داشته باشد، چرا که همینک شاهد صدمات بسیار زیادی به اتباع غیر مجاز افغانستانی در زمان ترددهای غیر ایمن جاده‌ای هستیم. عنایت الله رحیمی والی فارس ایران گفت فارس با 36 ولسوالی و 122,000 کیلومتر مربع وسعت پذیرای بیش از 300,000 نفر از اتباع افغانستان است که از این تعداد حدود 150,000 نفرشان دارای برخی مجوزها هستند و خدمات مختلف و متنوعی را از دولت جمهوری اسلامی ایران دریافت می کنند. و ادامه داد رفع مشکلات هویتی برخی از فرزندان اتباع افغانستان که دارای مادر ایرانی هستند در فارس در حال انجام است و دانش آموزان افغانستانی همانند دانش آموزان ایرانی مورد حمایت کامل نظام معارف ایران هستند. و اما گزارش تازه برنامه انکشافی ملل متحد از وضعیت اقتصادی و مالی افغانستان نشان می‌دهد که میزان فقر در این کشور از یک دهه به این سو در حال افزایش است. با ادامه وضعیت که در این گزارش پیش بینی شده ممکن است تا پایان سال 2021 میزان افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه به 18 میلیون نفر برسد. همچنان میزان فقر نیز ممکن است تا 70% افزایش یابد. روند صلح، حکومتداری و مبارزه با فساد در گزارش برنامه انکشافی ملل متحد از محورهای اصلی مسیر انکشاف پایدار در افغانستان گفته شده است. در گزارش آمده است که اگر با فساد به گونه مستقیم مبارزه نشود و حکومتداری بهبود نیابد، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت. افغانستان با حفظ وضعیت کنونی مسیری دشوار در پیش خواهد داشت، زیرا بنابر یافته های گزارش برنامه انکشافی ملل متحد، جمعیت افغانستان از 10 سال به این سو به شدت افزایش یافته اما رشد اقتصادی ضعیفی داشته است. مسئولان برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان با نشر یافته های گزارش امروز تاکید کردند که دولت افغانستان نیاز به کار دشوار دارد تا به اهداف نسبی انکشاف پایدار برسد. ادامه جنگ، فساد و در 1 سال اخیر شیوع ویروس کرونا اقتصاد این کشور را به شدت ضربه زده و درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی را پایین آورده است. خیلی سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمن که تا این لحظه همراه ما بودید با برنامه انعکاس. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. گرچه زیاد مطرح شده اما گفتنش خالی از اشکال نیست. بازم متاسفانه در کشورهای مختلف جهان این روزها شاهد هستیم که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در حال افزایش است و همانطور که بارها شنیدید از دکتران، زدن ماسک ضروری است و همچنین شستن دست ها که میتونه در جلوگیری از شیوع کرونا اثر بسیار خوبی داشته باشه. انشالله که همه ما و شما رعایت بکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
واقعیت این است که آنچه که میدانیم قابل مقایسه با آنچه که نمیدانیم نیست. برنامه آیا میدانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما عزیزان. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید فخر رازی که بود و مزار آن کجاست؟ فخر رازی از برجسته‌ترین حکما و علمای جهان اسلام است. او در علوم عقلی، نقلی، تاریخ، کلام، فقه و اصول، تفسیر، حکمت و علوم ادبی و همچنان ریاضیات سرآمد عصر خود بود. فخر رازی در زمان امرای غور در هرات زندگی میکرد و حاکمان غوری به خصوص شهاب الدین و غیاث الدین غوری همیشه ضمن اینکه از مقام علمی فخر رازی تجلیل میکردند به او عنوان شیخ الاسلام را نیز عطا کردند. در برخی از منابع نقل شده است که پای درس